بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تذکره بحث این شد که موجبه و سالبه، وقتی ما اینا رو با هم مقایسه می کنیم، بحث اهمیت و اخصیت اعتباری بینشون برقراره. به لحاظ افراد و موارد صدق مساوات اتفاقی دارم. من راجع به مساوات اتفاقی دیروز تاکید کردم و نکته رو اشاره کردم، اونو مهمه و الا رهزنی هایی به وجود میاد. حالا چرا مساوات اتفاقی دارن؟ دو تا نکته رو صدر و متعلم مطرح کردن و در جلسه قبل این بحث گذشت. افزون بر این، صدر و متعلم می فرمان اگر ما بخواهیم تفاوت بین موجبه و سالبه به لحاظ افراد رو قبول بکنیم، تنها در غذایای شخصیه و طبیعیه میپذیریم، ولی در غذایای محصوره باز این تفاوتی که شما مطرح میکنید قابل قبول نیست. چرا؟ علتش چیه که ایشون اینجور میفرمان؟ البته قضیه شخصیه، طبیعیه، محصوره، مهمله، اینا برای دوستان روشن هست. یه جور تقسیم، این تقسیم، یه تقسیم دیگه داریم، خارجی، ذهنی، قضایی. تقسیم همین نیستش که الان اینجا داریم بهش اشاره میکنیم. صدر متعلم میفرماد که این تفاوت افرادی، البته به این لفظ نیست که اگر بخوایم قبول بکنیم فقط تو اینجا، یعنی کنه میخواد بپذیره، میل به این فضا هست. در هر صورت اگر بخواید شما بین موجبه و سالبه تفاوت افرادی ایجاد بکنید، با همون توضیحی که خودتون دارید میدید، من احساسم اینه که اینجوری ایشون میخواد بگه، با همون توضیحی که بحثای قبلی که مطرح کرد، اگه میخواید تفاوت ایجاد بکنید و بعد بگید که موجب اعم از سالب است، موجب اخص از سالب است به لحاظ افراد صرف و سالب اعمه، این فقط در غذای شخصیه و غذای طبیعی است. چرا؟ چون در غذای شخصیه و غذای طبیعی دیگه شما عقد الوزن ندارید. روشن میشه که شما با محصول مقایسه بکنه منظورشون روشن خواهد شد. در غذای شخصیه و غذای طبیعی شما عقد الوزن ندارید. عقد الوزن یعنی ذات معنون به عنوان موضوع، درسته؟ این ذات رو شما معنون بکنید به عنوان موضوع میشه عقد الوزن. در قضیه شخصی خود اون ذات محل بحثه، در قضیه طبیعی خود اون طبیعت محل بحثه. دیگه نمیشه تفکیک کرد بین ذات و عنوانی رو که در موضوع آمده. چون در اینها قضایای شخصی نیستش، لذا میشود بیان شما رو اینجا جاری کرد، یعنی بگیم سالبه به انتفاع موضوع صادقه با همون تفسیری که شما میدید، ولی که موجب به انتفاع موضوع صادق نیست. اما این تفاوت افرادی در غذایای محصوره قابل جریان نیست. چرا؟ این فضا روشن میکنه که منظور ایشون چیه. چون غذایای محصوره همشون دارای عقد الوضعن. چه جور عقد الوضعی؟ عقد الوضع ایجابی بالفعل. چه قضیه موجبه باشه، چه قضیه سالبه باشه، به لحاظ موضوع مشتمل بر یک عقد الوضعی هستش که این عقد الوضع، یعنی این گزاره‌ای که به لحاظ موضوع شکل میگیره، یک گزاره ایجابی بالفعلش توضیح میدن که منظور چیه. یک گزاره ایجابی بالفعل، حالا بالفعلش رو بگیم گزاره ایجابیه. خب گزاره ایجابی که شما قبول دارید اقتضای وجود موضوع میکنه دیگه. پس ببینید حتی اگر گزاره ما سالبه باشه، در غذایای محصوره به لحاظ اشتمال بر عقد الوضع که عقد الوضع یک گزاره موجب هستش، در نهایت اقتضای وجود موضوع رو در خارج خواهد کرد. پس بنابراین نباید تفاوتی بین سالبه و موجبه به لحاظ تفاوت افرادی در محصوره ها باشه. حالا یه چیزی هم ایشون میتونه به عنوان پیازداغ قضیه هم در نظر بگیره که خب اون تفاوتی که شما گفتید در غذای شخصی و طبیعی است، اون درد علوم زیاد نمیخوره. شخصی ها که هیچی، طبیعی هم خیلی کم استفاده میشه در علوم و اینها. گزارهایی که زیاد در علوم کاربرد داره چیه؟ محصوراته. محصورات هم که بین موجب و سالب از این هست تفاوتی نیستش. پس بنابراین از این جهت هم که الان ما بحث کردیم، هم تفاوتی که شما مطرح کردید قابل اعتنا نیست. این فعل جمله‌شو میخواد در این بیانی که الان داره تفسیری که جمهور کردن و تفاوت افرادی که بین موجب و سالب گذاشتن را بپذیره، ولی کجا میپذیره؟ در شخصیه و در واقع طبیعیه میپذیره. منتها میگه چون شخصیه طبیعیه به درد اون نمیخوره، محصول اساسی در محصول هم که هیچ تفاوتی نیستش، پس باید این تفسیر رو کلا برداریم. اهمیتی که سالب نسبت به موجب داره، این اهمیت به حسب اعتباره. در غذای طبیعیه نه، به خود طبیعت اشاره داره. غذای حقیقی به افراد اشاره میکنه، در جایی که به خود نفس طبیعت اشاره داره. این بحثایی که ایشون اینجا آورده، ببینید هم از کل این فصل، هم تو اینجا خوندیم، هم تو این اعزالات و انحلالات که داخل پاورقی خواهیم برد، همه اینا تحت تاثیر فرمایشات میرداماده. توجه کردین همه عبارات ها و بحث ها مثلا اصل، خودشون هم در صفحه بعد اشاره میکنه که اصل اینکه اهمیت سالب نسبت به موجب اعتباری، نه اهمیت افرادی، و همه این بحث ها فرمایشات استادش میرداماد است که در اینجا منتقل کرده. بله بله، من اینجا فقط صفحهشو ننوشتم، از میرداماد در افق مبین این بحث آمده. الا ان الفرق لا یجری الا، الا ان الفرق یعنی چی؟ یعنی تعبیری که من میدم اینه، اگر فرقی که شما جمهور میذارید که فرق افرادیه، تفاوت هستش به لحاظ افراد و موارد صدق، که سالبه موارد صدقش اهم از موجب هستش، علاوه بر اینکه این فرق اگرم درست باشه، لا یجری الا فی شخصیات و طبیعیات، جاری نمیشه بعد مگر در شخصیات و طبیعیات. چرا در شخصیات و طبیعیات جاری میشه؟ چون شخصیات و طبیعیات این نکته ای که الان میگیم که این نکته موجب وجود موضوع بشه رو نداره. در شخصیات و طبیعیات عقد الوضع ما نداریم. اگه در اینا هم عقد الوضع می‌داشتیم، این عقد الوضع ایجابی اقتضای وجود موضوع می‌کرد، چه موجب باشه چه سالبه. ولی چون عقد الوضع نداریم، پس بین سالبه و موجب تفاوت حاصل خواهد شد. بل لا یجری الا فی شخصیات و طبیعیات، که میتونید اینم اضافه کنید که البته اینا در علوم کاربرد زیادی، شخصیات که هیچی به لحاظ فرمایشات این آقایون، طبیعیات هم همینجوریه، یعنی غذایای طبیعی هم بسیار کم استفاده میشه، نمیگیم استفاده، ولی خیلی کم استفاده میشه. غلبه غذایا و گزارها در علوم گزارهای محصوره هستش، اونم به شکل قانون کلی. خب چرا فقط در شخصیات و طبیعیات جاری میشه؟ لاشتمال المحصورات علی عقد وضع ایجابی، به خاطر اینکه محصوره ها که در علوم کاربرد داره، و شما حتما باید اینجا بمیسید چه موجب و چه سالبه، چون بحث ما همینه، محصوره ها هر جور باشه چه موجب و چه سالبه، مشتمل بر یک عقد الوضع، اونم عقد الوضعش ایجابیه، یعنی موجبه است. چون سالبهش هم که در نظر میگیرید، مثلا میگید مثلا هیچ جیمی، به تعبیر مثالی که شون میزنه، هیچ جیمی بنیستش. خب هیچ جیمی، جیم یعنی چی؟ هر چیزی که جیم باشد بنیست، یا هیچ چیزی که جیم بر اجتهاد بکنه، پس خودش مشتمل بر یک عقد الوضعه که همون ارتباط مصادیق موضوع هستش با عنوان موضوع. این فقط در کجا جاریه؟ نه در شخصیه، نه در طبیعیه، بلکه در محصوره ها جاریه. در محصوره ها هستش که بحث به این شکلی، عقد الوضع داره، الا عقد وضع ایجابیه. خب عقد وضع ایجابی چیه؟ هو اتصاف و ذات الموضوع بالعنوان بالفعل. عقد الوضع ایجابی یعنی اتصاف، این تفسیر کل عقد وضع ایجابیه، هو اتصاف ذات موضوع، ذات موضوع میگیم در واقع اون مصادیقی که این عنوان میخواد برای صدق بکنه، ذات موضوع به عنوانی که در موضوع مطرح شده، به نحو بالفعل. این به نحو بالفعل اشاره داره به اختلافی که در بحث عقد الوضع وجود داره بین فارابی و ابن سینا. چون فارابی قائل هستش که اتصاف ذات موضوع به عنوان بالامکانه، ابن سینا قائل هستش که اتصاف ذات موضوع به عنوان موضوع چی هستش؟ بالفعل هستش. این توضیح این که بلمکان یعنی چی و بلفل یعنی چی، من دیگه در واقع جستجو کامنت میکردم، این عبارت خیلی واضح بود. این تو عبارت تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالت شمسیه، این رسالت شمسیه گذشت، یکی از شرحها تحریر قواعد منطقیه هستش که مال قطب الدین رازیه، قطب بله بله شرح شمسی همین مشهر معروف همینه، شرح دیگه امیر ما قطب الدین رازیه. خیلی خب، این تحریر قواعد منطقیه که مال قطب الدین رازی هستش، تو صفحه 252 و 253 اشاره به همین اختلاف فارابی و ابن سینا کرده، توجه کردید؟ و اونجا توضیح دادی که مراد فارابی، این برای من مهم بود که این بالفعل و بالامکان چجور معنا داره، اونجا دیدم خیلی واضح توضیح دادی که منظور چی هستش. فارابی که میگه مثلا در عقد الوضع ایجابی بالامکانه، همون مثالی که ایشون میزنه خیلی واضح میکنه. مثلا اگه گفته کل اسود کذا، مثلا هر سیاه پوستی این گونه هستش، اگه این حرف رو زده میگه تمام مصادیقی که به ای نحو امکان میتواند بالفعل متصف به سیاهی بشه، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، و چه اونهایی رو که به نحو امکانی میشود این حرف رو راجع بهش زد ولی هیچ وقت فعلیت نداره، هیچ وقت فعلیت نداره، مثلا میگه حتی رومیین، توجه کردی؟ توجه کردی؟ حتی رومیین، خب بله کل اسود، حتی اگر رومی هم بخواد مصداقش بشه، خب این حکم رو خواهد داشت. این بیانی که فارابیه. ابن سینا میگه نه، ابن سینا میگه وقتی میگیم در عقد الوضع ایجابی میگیم هر ذاتی متصف به چی بشه؟ متصف به عنوان موضوع بشه، به نوع بالفعله. به نوع بالفعل یعنی وضعیت امکانی نه، یعنی هر چیزی که در گذشته، یعنی اینجور نباید باشه که دائما اسود نیست، ما باید تو فضای امکانی بگیم اسود بشه. نه، در واقع از یک جهت یا در ماضی باشه، یا در حال باشه، یا در آینده باشه، این اتصاف ذات موضوع به عنوان موضوع در یکی از این سه زمان باشه. پس کل اسود بالفعل وقتی که ایشون لازم میکنه معناش اینه. پس عقد وضع ایجابی صدر متن همین نگاه ابن سینا رو مطرح میکنه، میگم به معنی بالفعل، بله، تو یکی از این سه زمان باشه. اینی میخواد تفاوت ایجاد، حالا کار به اون ندارم، میخوام بگم که فارابی اگه میگه بل امکان، میگه حکم درسته ولو به نوع امکانی چیزی تحت عنوان موضوع بیاد، امکانی به این معنا که دائما هیچگاه این بحث رو نمیپذیره، ولی شما میتونید، یعنی محال عقلی نیستش، مثلا اینجوری امکان در واقع به لحاظ ماضی و حال آینده نیست، ولی میشه بعد اینجوری لحاظ کرد، توجه کردی؟ میشه در نظر گرفت، حالا اینو میشه جوری مختلف یا تقدیر گرفت، فرض کرد، یا مثلا به قولشون امکانه ما فرض کنیم که ذاتی داره، امکان وقوعی اگه نداره امکان ذاتی داره، هر جور میشود دیگه. باید نگاه کرد که فارابی دقیقاً چی در این قسمت گفته. فارابی اونجور میگه، ابن سینا اینجور میگه. حالا در اصل صدر متعلین این رو گفته، حالا آیا پذیرش قول ابن سینا در این بحث تأثیر داره، در اینکه بالفعل مثلا اقتضای وجود موضوع رو بکنه؟ توجه کردید؟ اینجور به نظر میرسه که صدر متعلین میخواد همین رو بگه، این اگر حالات امکانی ما بگیم گویا از این مسئله دست کم دور میشیم. حالا در صورت قول ابن سینا که خیلی واضحه که اقتضای، یعنی قضیه موجبه رسمی واضحی هست که اقتضای وجود موضوع رو داره. ببینید ایشون میفرماد که بله، من میفرماد که در واقع عقد وضع ایجابی اتصاف ذات موضوع هستش به عنوان به نحو بالفعل. من تو اون مقدمه که میخوندم اون چیز داری که رساله شمسی مال امین دبیران کاتبی، دبیران کاتبی هست و علامه هلی شاگردیشون بوده، علامه هلی شاگرد و قطب الدین رازی شاگرد علامه هلیه، یعنی این سبک کاری که وجود داشته. و بعد خود اون دبیران کاتبی شافعیه، علامه هلی که از بزرگان شیعه هستش، و قطب الدین رازی رو اونجا یه متنی رو آورده بود که شهید اول میگه من ایشون رو ملاقات کردم در دمشق و خودش برای من تصریح کرد که شیعه امامی هست، راجع به قطب الدین رازی، چون برقی شک تردید هایی مطرح میکنن. ایشون میگه خود ایشون شهادت داده، شهید اول شهادت داده که من خدمتشون هستم و چقدر تحلیل کرده، تحلیل کرده و بعد گفته من شک و شبهی در این نیستش، ایشون شیعه امامی هستش و خودش پیش من تصریح کرده، قطب الدین رازی. این همین مقدمه همین شرح رساله شمسیه، این توضیحات را آورده. یادم نیست دیگه، نگاه نکردم که مال کیه. تو همین چیزا هست، تو همین نرم افزارها هست. حالا در هر صورت الان بله من هو اتصاف و ذات الموضوع بالعنوان بالفعل، خب فان قولنا کل جیم ب، ببینید یک مثال اینجا زده که خیلی خوب بود، به سالبهش مثال میزد، چون اصلا محل بحث راجع به سالبه، ایشون راجع به موجبه برد و عقد الوضع ایجابی رو در موجبه داره پیاده میکنه، ولی چون محل بحث و گفتگو راجع به سالبه بود، بهتر بود که مثال از سالبه میزدن. حالا در هر صورت فان قولنا کل جیم ب، وقتی ما میگیم هر جیمی ب هستش، یه فرمایشی داره که الان مثلا بعضی گفتم این خیلی واضحه چه نیازی به گفتن بود. به هر صورت لیس معناه الجیم الکلی، وقتی ما میگیم کل جیم ب، معناش این نیستش که جیم کلی ب هستش، منظور از جیم کلی کلی طبیعیه، چون اگه کلی طبیعی جیم مد نظر بود و الا لکانت طبیعیه، قضیه چی میشد؟ قضیه طبیعیه میشد، ولی الان مد نظر ما نیست. او کلی یهو، یعنی لیس معناه کلی جیم، منظور از کلی جیم در اینجا یعنی کلی عقلی، یعنی جیم کلی که قابل صدق بر کثیرینه، اینم نمیخوایم بگیم، چون جیم کلی و تو خارج متحقق نیستش. او کلهو، یا معنای این جمله نیست که کل جیم، منظور از کل جیم یعنی کل مجموعی، یعنی هر چی که جیم برای صادق هستش همه رو جمع کن و بعد این برو بخواد برای سرش بیاری، نه، اینم منظور ما نیست. پس منظورتون از کل جیم چیه؟ منظور ما از کل جیم به نحو عقد الوضع ایجابیه، یعنی هر چیزی که این عنوان جیم برای صدق بکند به هست. توجه کردید؟ یعنی این کل جیم برو گفته معناش این نیستش که شما کل جیم رو حالت کلی طبیعی بگیرید، یا کل جیم رو فکر کنید منظور جیم کلیه، یا کل جیم رو فکر کنید منظور در واقع حالت مجموعی افراد جیم هستش، نه، هیچی از اینا نیست، بلکه منظور همینی هستش که تو عقد الوضعش میاریم و اون هستش که هر چیزی که جیم بر او صادق هستش به هست و هو ظاهر، یعنی لیس معناه اینها، و این خیلی واضحه، یعنی این که معناش اینا نیستش خیلی واضحه و روشنه و هو ظاهران. بس معناش چیه؟ بل معناه کل ما یوسف به جیم، ببینی همون عقد الوضع رو داره اشاره میکنه، بلکه معناش اینه که کل ما یوسف و به جیم، هر چیزی این همون عقد الوضع است که به لحاظ عقد الوضع محتاج به چیه؟ متحقق بودن موضوع هستش در خارج، به لحاظ عقد الوضع نیاز به متحقق بودن موضوع هستش در خارج. حال این چه در موجب باشه چه در سالب باشه، عقد الوضع ایجابی درش وجود داره و مقتضی وجود موضوع تو خارج هستش. پس بنابراین بین موجب ها و سالب ها در محصول ها هیچ تفاوتی از حیثی که شما گفتید نیست. چرا؟ چون عقد الوضع تو محصول ها وجود داره. بل معناه کل ما یوسف و بجیم ذهنن او اینن دائمن، دیگه بسیاری داره گزاره شما چیزی باشه، ذهنن او اینن دائمن او غیر دائم، محیسن به، یعنی جهت دوام داشته باشه او لا، اگه دائمیه جهت دوام داشته باشه یا نداشته باشه فاقا به، هر چیزی که جیم بر او صادق هستش او بخواهد بود. این یه ذهنن و اینن و اینا رو گفتیم، موضوع باشیم که این به لحاظ نوع گزاره است که شکل میگیره، چون کل جیم بیالا مطلقه، ما محل بحث ما اون قضایایی هستش که چی؟ به خارج التفات داره. محل بحث و گفتگو از اول همین بود دیگه، از اول محل بحث و گفتگومون اینجا بود. خب ایشون میخواد بگه که اگر شما میخواد بگید تفاوت افرادی بین موجب و سالب هستی، خب در شخصیه ها و در طبیعی ها بگید دیگه، در محصوره که اینجوری، چون محصوره مشتمل بر عقد الوضع، عقد الوضع هم اقتضای، چون ایجابی از اقتضای وجود موضوع میکنه. تو اینجا فرمایشات صدر متعین که عرض کردم همینا برگرفته از فرمایشات استادش میرداماد است. از اینجا اعزالات و انحلالات تا پایان فصل به عنوان پاورقی بود، سه تا اشکال منطقی تر شده و این سه تا اشکال منطقی رو ایشون جواب میده، مملو و از فرمایشات استادش میرداماد هم هست، عبارت بلا ظاهری که میسخت، یعنی من خیلی اینجا یادداشت دارم، حتی یادداشت مستقلم اینجا ندارم، ولی تو اون دوره قبلم ضبط نشده بود یا چجوریه، ولی در هر صورت با اینکه میل بود برای اینکه این اعزالات و انحلالات رو بگیم، ولی به لحاظ تصمیمی گرفتیم در واقع باید این اعزالات و انحلالات تا پایان فصل به عنوان پاورقی تلقی بشه. و دوستان همچنان که قبلا عرض کردم متن رو ببینید، گرچه اینجا خود متن یکمی سخته، از شروع از فایلهایی که وجود داره، نوارهایی که موجود هستش استفاده بکنن، ببینن این بحث رو. سه اشکال منطقی مرتبط با همین بحثی که اینجا داریم میکنیم، این موجبه و سالبه، بحث به عکس نقیض و عکس مستوی و چی میشه و این بحثی که شما مطرح کردید، اهمیت و اخصیت چه برخوردهایی پیدا میکنه و با بحث منطقی. حالا در هر صورت پس بنابراین اعزالات و انارات مثلا نگاه به فرمان، دست کم رحیق مختوم رو ببینن، خود متن رو ببینن، این از زیر چشمشون رد بشه این بحثایی رو که در اینجا مطرح شده. خب حالا میشه به برخی از نکته های یکم مهمتری که در اعزالات و انحلالات اومدم اشاره کرده، تو هم اولش هم یه بحث خوبی داره که تشکیک ها و شبهات برای سائر الله مزاحمت ایجاد میکنه. این جمله میخوایم، این نکته مهمیه، و من التشکیکات الواقع فی هذا الموضوع التي ربما تزاحم سائر الله تعالی فی سیره و تعوقه عن السلوک الی. این خیلی فضا داره، یعنی اصلا فضای صدر المتقدمین در نوشتن این کتاب یه فضای وصول به حقه، یعنی مباحث نظری و علمی را به عنوان مقدماتی برای سیر و سلوک الله تلقی میکنن، نه اینکه فی حد نفس را ما ایش نشستیم اینجا به بحثایی مثلا اینجوری میخواییم بکنیم، به این سبک نیستش. حالا بازم نکته، مثلا اون صفحه 374 از اون و سبیل الحکمه نگاه بکنید، همه فرمایشات میرداماد هستش و دقیقا این بحث اهمیت اعتباری، اهمیت و شمول افرادی، فرق اینها اینجا چه چیزی وجود داره، همه در اونجا مطرح شده. تا حالا بازم ممکنه بشه به نکته دیگری اشاره کرد. این مدار کارهای نسخهی هم داره البته این چند صفحه رو که وجود داره، مثلا در صفحه 377 اونجا دیگه اشاره میکنه و بعض استاد تعاظم الحکما ادام الله علوهو، این از منظورش استادش میرداماد هستش، بحثایی داره تا به آخر فصل. در فصل 11 بحث معکوس اون قاعده است که ما در صفحه 122 همین جلد از اسفار خوندیم. ببینید در صفحه 122 از همین جلد اسفار بحث این بود که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. این برعکسشه، بحث این هستش که آیا واجب الوجود متصف به عدمهای مضاف میتونه بشه؟ توجه کردید؟ خب چرا اینجا مطرح شده؟ چون جنبه عدمی داشته در مباحث اعدام مطرح شده، توجه کردید؟ ولی از یه جهت بخواید نگاه بکنید همون بحث هستش، بزرگان صدرمترین از همون بحث استفاده میکنه به نحو بسیار جدی. پس بنابراین سوالی که در این فصل مطرح هستش، اولا از یه جهت باید بگیم بازگردان همون بحثی هستش که به نحو وجودی مطرح میشه. چرا در اینجا مطرح شده؟ به خاطر اینکه احکام عدم رو ما میخوایم متوجه قرار بدیم. یکیش اینه، عنوان فصل نگاه بفرمایید، فصلان فی ان العدم الخاص به نحو من الوجود، تصحیح از رسول حسن زاده، فی ان العدم الخاص به نحو من الوجود هل یجوز اتصاف الواجب بالذات بهی، در اینکه عدم ویژه به یک نحوه از وجودی نداره مضاف، چون فی ان عدم الخاص به نحوین، یعنی به گونه ای خاص شده باشه، ولی خب این سر راست دیگه، فی ان عدم الخاص به نحوه من الوجود، یعنی عدمی که اختصاص داره به نحوه از وجود، یعنی عدم های مضاف، هل یه جزء اتصاف الواجب به، چون عدم مطلق رو که نمیتونیم یه واجب وجود متصف بهش هست، اون که خیلی واضحه که با واجب وجود بودن سازگاری نداره، بنابر همه مبانی. بحث اینه که آیا واجب الوجود که متصف به عدم مطلق نمیتونه بشه، آیا متصف به عدم های مضاف میتونه بشه؟ نه، عدم جهل برمیگرده به نقطه ایجابی، نه خود جهل رو میگیم عدم مضاف، نه عدم جهل رو که فی ان العدم الخاص به نحو من الوجود هل یجوز اتصاف الواجب بذات بهی. صدر المتعلین ابتدا قول مشهور در میان اقوال حکما رو مطرح میکنه و بعد به نقد و بررسی قول مشهور میپردازه. در تبیین قول مشهور از اقوال حکما، این اون چیزی که شهرت داره در میان فلاسفه و اینها، چند تا مطلب رو ایشون متذکر میشه. این یک مطلب راجع به واجبه، یک مطلب راجع به ممکنه، یک مطلب راجع به ممتنه، یعنی بحث از اینجا تعمیم پیدا کرده. ببینید مشهور حکما معتقد هستند که بسیاری از انحاء وجود اصلا ممتنع هستش اتصاف باری تعالی به او، و این نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، بلکه اساسا واجب الوجود بودن واجب الوجود اقتضای همین معنا رو داره. اگر شما باری تعالی رو واجب الوجود به ذات میدونید، باید بسیاری از عدمهای مضاف رو درباره او مطرح بکنید. مثلا چی؟ مثلا عدم وجود حادث. خب واجب الوجود به ذات متصف به این عدم مضاف هستش. مثلا عدم وجود سیلانی، مثلا عدم وجود ضعیف، عدم وجود نازل، عدم وجود همراه با ماهیت، خیلی چیزا. توجه کردید؟ بسیار همه این وجودهایی که غیر از وجود پروردگار هستش، همشون از حق تعالی سلب میشه. پس پروردگار متعال و اینا هیچ منافاتی با واجب الوجود بودن به ذاتی اون نداره. بلکه من عرض میکنم که اگه تاکید واجب الوجود بودن به ذات، یعنی واجب الوجود به ذاته، خب نباید این در واقع وجودهای همراه با نقص و ضعف و امثال اینا رو بهش متصف باشه، پس باید به عدم اینها متصف باشه. این فرمایشی است که اقوال، یعنی مشهوری در میان اقوال حکما در ارتباط با واجب داره. حالا از باب استطرادی، گرچه اصل تیتر فصل فقط راجع به واجبه، ولی به نحو استطرادی راجع به ممکن و ممتنع هم بحث شده. مثلا ممکن الوجود، ما گفتیم ممکن الوجود های معناش اینه که دیگه همه انواع وجود باید براش ممکن باشه؟ نه، بسیاری از انواع وجود براش یه ممتنع اصلا. مثلا شما یک ممکن رو لحاظ بکنید، بسیاری از انها بسیاری از انها وجود برای او چی هستش؟ ممتنعه. اینجوری نیست که نسبت همه وجودها چی باشه؟ حالت امکانی داشته باشه. این قرینه اون بالاست. اگه گفتیم واجب الوجود، واجب الوجود نه یعنی نسبت همه انها وجود چی باشه؟ وجوبی باشه. نه، نسبت به یک مرحله از وجود وجوبیه، نسبت به بقیه مراتب حالت در واقع متصف به عدم اونها میشه. نظیر همین رو در ممکن داره میگه. میگه ممکن معناش این نیستش که همه انهای وجود باید برای چی باشه؟ باید برایش ممکن باشه. نه، بسیاری از انهای عدم برایش ممتنعه. چنانچه از اون ور اینجور نیستش که همه انهای عدم باید برایش ممکن باشه. نه، بسیاری از انهای عدم برایش ممتنعه. مثلا ایشون مثال میزنه به عدم شیء ممکن حین وجودش. این بشه اگه ضرورت محمول در نظر بگیریم، اگر شیء ممکن به شرط وجودش لحاظ بکنیم میتونه معدوم بشه؟ نه، یعنی عدم در حین وجود ممتنع هستش برای ممکن الوجود، اما این به معنی نیست این دیگه ممکن نباشه پس مثلا بشه واجب الوجود. نه، این راجع به ممکنهاش. در طور ممتنعش میشون همین حرف میزنه. میگه وقتی ما میگیم ممتنع، منظور از ممتنع نیستش که همه انها عدم براش ضروری باشه. توجه کردید؟ اتفاقا مثلا می شود عدم هایی رو پیدا کرد که برایش ضرورت نداشته باشه. مثل چی؟ مثلا عدم مسبوق به وجود برای ممتنع به ذات چجوریه؟ یه امر ممتنع به ذات داریم، یه عدمی هم داریم، منظور عدم مسبوق به وجوده. میتونیم این عدم مسبوق به وجود رو در ارتباط با ممتنع به ذات مطرح بکنیم؟ نمیشه مطرح کرد که این ممتنع هستش، اتصاف ممتنع به عدم مسبوق به وجود. ببینید بیان رو میفرمان المشهور من اقوال الحکما، مشهور از اقوال حکما اینه که ان بعض انها الوجود به خصوصه مما یمتنع و به نظر الى الحقیقت الواجبیه، از چیزهایی هستش ممتنع هستش در مقایسه با حقیقت واجبیه. یعنی حقیقت واجب الوجود متصف میشه به اعدام مضاف بسیاری و ذالک مما لا ینافی کونه واجب الوجود به ذات، اتصاف به بسیاری از اعدام، یعنی بسیاری از انهای وجود ممتنع باشه برای حق تعالی، منافاتی با واجب الوجود به ذات بودنش نداره. بلکه عرض کردم چه بسا مؤید واجب الوجود بودن به ذات او هستش. این تو بخش واجب بود. اتفاقا بحث اصلی فصل ما فقط همینه، ولی ایشون بحث رو برده تو ممکن و ممتنع پیاده کرده. کما ان امتناع نحو من الوجود للممکن لا یخرجه عن حد الامکان الذاتی ولا ینافیه بل یؤکده و یقرر امکانه، بلکه همچنان که امتناعی نحوه از وجود برای یک ممکن خارج نمی کند اون ممکن را از حد امکان ذاتی و منافات با امکان ذاتی همچی نداره. مثلا شما مثال فراوانی میتونید، مثلا آیا صدرا جای دیگه این بحثو گفته؟ ما تو بحث آزادی بشیم این بحث تذکر دادیم که منظور ممکن چیه. مثلا وجود عقلی برای وجود برای موجودات مثالی ممتنع نیست؟ بله، وجود عقلی برای موجودات مثالی ممتنع هستش. اما این باعث نمیشه که آه پس این ممتنع به ذاته؟ نه، اگر ما یه چیزی رو میگیم ممکنه، به لحاظ همون طور وجودی خودش داریم این حرف میزنیم. از یک جهت باید بگید به لحاظ طبیعت وجود به نحو مطلق داریم این حرف میزنیم که آیا ممکن هستش یا واجب هستش یا ممتنع هستش. میفرماد ولا ینافیه بل یؤکده و یقرر امکانه، بلکه تأکید میکند امکان ذاتی را و تقریر و تثبیت میکند امکان او را. این مثال خیلی روشنش رو جناب حضرتون آقای جوادی مطرح کردن اینه که نگاه بکنید مثلا وجود واجبی برای ممکنات چیه؟ امتناع به ذات داره. این امتناع به ذات داشتن اتفاقا تقریر هویت امکانیشون میکنه، چون وجود واجبی رو نداره. خب وجود واجبی رو حتما نباید داشته باشه تا ممکن وجود باشه. بله این دنیا. و کذالک، حالا بحث میره رو امتناع، و کذالک امتناع و نحو من العدم به خصوصیهی بالقیاس الى ذات الممکن مما لا یعبا عنه طبیعت الممکن، میبره تو چیز این و کذالک امتناع میبره بحث تو ممکن در ناحیه امتناع نحوی از عدم. توجه فرمودید اون بحث قبلی امتناع نحوی از وجود برای ممکن بود، اینجا امتناع نحوی از عدم برای ممکن هستش. و کذالک امتناع و نحو من العدم به خصوصیهی بالقیاس الی ذات الممکن، امتناع نحوی از عدم به ویژه همین نحوی از عدم، مثلا چی؟ عدم در لحظه وجود. این مثال مثالی هستش که جناب استاد جوادی مطرح کردن، خیلی قشنگ بحث رو توضیح میده. امتناع نحوی از عدم به خصوصه بر اون تو بله بله این تو پایین هم داره، تو پایین هم همین مثال رو آورده تفصیل داده. تو پایین تو سطرهای بعدی که ما تو پاورقی میبریم همین مثال رو آورده، یعنی ممکنات در حین وجود خب معدوم شدنشون ممتنعه، ولی این باعث نمیشه که بگید چون معدوم شدنشون ممتنعه هستش پس دیگه ممکنه به ذات نیستش. و کذالک امتناع و نحو من العدم به خصوصیهی بالقیاس الی ذات الممکن مما لا یعبا عنه طبیعت الممکن و مفهوم الامکان. این تا اینجا راجب ممکن بود. پس راجب واجب بحث کرد، راجب ممکن هم در دو ناحیهش بحث کرد، راجب ممتنع. و کذا امتناع و بعض انها العدم بالقیاس الى الممتنع بالذات کل عدم مسبوق بالوجود. و همچنین است امتناع بعضی از انها عدم در مقایسه با ممتنع بالذات همینجوری همچنینه. یعنی چی؟ یعنی با ممتنع بالذات بودنش منافاتی نداره. نگید چون ممتنع بالذات دیگه همه انها عدم باید چی متصل به همه انهای عدم باشه، نه باید هیچ نحوه از عدم ممتنع باشه براش، همه انهای عدم باید ضروری باشه براش، نه اینجور نیست. شما یک جور عدم میتونید پیدا بکنید که به همین ممتنع به ذات هم نمیشه نسبت داد، و اون چیه؟ مثلا مثال عدم مسبوق به وجوده، کل عدم المسبوق به وجود. از این اولا یورا داخل پاورقی همین مثالای همین هستا، توجه کردید؟ هم خیلی آسون و روانه، هم اصلا نیازی به گفت. از اینجا داخل پاورقی میره تا صفحه بعد قبل از نقدون و تلویحان، تا اونجا به عنوان پاورقی در واقع مطرح خواهد شد. خب در نقد و تلویح جناب صدر المتلهین از دو طریق فرمایشات آیونه مشهور حکما را در ارتباط با واجب الوجود مورد نقد قرار میده، مورد اشکال قرار میده. یک طریق همون طریقی است که ایشون در صفحه 122 طی کرده، یعنی واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. و یک طریق هم طریقی است که ایشون اشاره‌ای در صفحه 136 داره، بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که بحث مفصلش در جلد 6 میاد، بسیط الحقیقه کل الاشیاء. از این دو طریق در مقابل قول مشا ایستاده و میگه که واجب الوجود به ذات امکان ندارد متصف به هیچ یک از اعدام مضاف بشود، چنانچه متصف به عدم مطلق نمی شود متصف به هیچ عدم مضاف هم نخواهد شد، مگر اینکه یه چیزی در ظاهر عدم باشه، عدمی باشه، ولی واقعیتش چی باشه؟ اثبات یک امر وجودی برای حق تعالی بکنه. اون نه، مثل فرض کنیم مثل عدم جهل، مثلا مثل عدم جهل، اینا منظور نه، توجه کردید. غیر از اونها واجب استش پروردگار که متصف بشود به وجود مطلق و به همه انحاء وجودات، و ممتنع استش هم متصف شدنش به عدم مطلق و هم متصف شدنش به عدمهای مضاف. تحلیل اولی که ایشون ارائه میده بر اساس واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات هستش. ایشون این بحث رو به این شکل مطرح میکنه، میگه غیر از وجود باری تعالی شما بقیه وجودها رو که لحاظ بکنید، تمام این وجودها بر اساس دستگاهی که ما تو تشکیک خاصی در این کتاب باش آشنا شدیم، اینا چی هن؟ اینا نازله همون حقیقت وجود هستن. معناش چیه؟ معناش اینه که هر هویتی غیر از باری تعالی رو مورد مطالعه قرار بدید، از طبیعت وجود و حدود عدمی، حدود عدمی یعنی مجموعی از اعدام در کنار اون طبیعت وجود نشسته، اصلا وجود نازل معناش همین هستش. بله، شما فرمایشی که شما مطرح کردید آیون حکما، اگر منظورتون این هستش که موجودات غیر الهی یعنی غیر از خداوند، موجودات دیگر به لحاظ قیودات عدمی که داره نمی شود برای خداوند متعال ثابت کرد، این حرف قابل پذیرش و درسته. ولی تمام حقایق ماسوای پروردگار متشکل از دو بعده، بعد وجودی و بعد ماهوی، بعد حد و حدود، اتصاف به نداری ها و امثال اینها. شما اگر اون بعد عدمی و امثال اینها رو کنار بذارید، قطعا باری تعالی دارای همین وجودی رو که شما الان مورد ملاحظه و بررسی قرار دادید هم هست به نحو اعلا و اشرف. یعنی واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات هست. تقریری که خودشون در صفحه 122 و جای دیگه بود عمیق‌تر از این تحلیلی است که اینجا الان داره بحث میشه، گرچه از لابلاش هم میشه در آورد، ولی بحث عمیق‌تر. من فقط یک نکته اشاره کنم و بعد متن بخونم. ببین این فضایی رو که آیون حکما مطرح کردن که واجب الوجود متصف به عدم‌های مضاف بسیاری هستش، تو دستگاه اصالت ماهیت یا اونایی رو که میگن واجب الوجود وجوده ولی ممکنات اصلشون ماهیته، یا اون قولی که منصوب به مشاه است یعنی حقایق متباین جا دار، یعنی شما اگر ماسوای پروردگار رو ماهیات بگیرید یا حقایق متباینه رو قائل بشید، این که پروردگار مشتمل باشه بر همه انحاء وجودات، این نمیشه این رو توضیح داد. ولی اگر این دیدگاه ها رو نداشته باشید، این دیدگاه ها رو نداشته باشید، تو فضای صدر المتعلهین، اونی که من خودم احساس میکنم قبلا هم شده اشاره کردم، سه تا فضا از کلمات صدر قابل برداشتی که حالت طولی هم نسبت به هم دیگه داره. بعضی یه برداشت اضافه کردم به نام وحدت سنخی که میشه گفت تشکیک بر اساس وحدت سنخی. یعنی شما اشیا رو که نگاه میکنید، اگر اصالت ماهیت رو بذارید کنار، اگر تباین وجودی رو بذارید کنار، این دوتا رو بذارید کنار، چهار تحلیل دیگر میشود ارائه داد بر اساس اصالت وجود و عدم تباین ذاتی بین وجودها و اونها، چهار تحلیل میشود ارائه داد. یه تحلیل چیه؟ یه تحلیل تشکیک بر اساس وحدت سنخی، میخواید بگید تشکیک سنخی، یعنی سنخ اینا رو که شما مطالعه میکنید شدت ضعف داره و الا یک واحد ساری نیست، یک وحدت سریانی نیست. خب اگر این حرف رو میتونید بزنید، این حرف رو هم اگر بزنید، میشود فرمایش صدرا رو یه جوری سامان داد، یعنی بگیم اینا در سنخ یکی هستن، باری تعالی نه به لحاظ حدود عدمیش ولی طبیعت این وجود رو، طبیعت این کمال رو خود خداوند هم دارد و به همین خاطر هستش که اعطا کرده، چون موتی شی فاقد شی نمیتونه باشه. این برست یه تلقی از این تلقی که الان میگم تو کلمات صدرا میشود استشمام، بعضی که تصریح داره بعضی با اون هستش که ما تشکیل خاصی بر اساس نه سنخی، بر اساس واحد ساری در نظر، واحد سرایی در نظر بگیریم، ولی من اینجوری اسمش میذارم، میگم واحد ساری اسمی، یعنی تمام این وجودها رو تلقی اسمی بکنید. اتفاقا در بد و امر شما وقتی تشکیک رو برای افراد توضیح میده همه شما همینجوری میفهمن. یعنی چی؟ یعنی شما یک وجود فی نفسه رو در نظر میگیرید که این وجود فی نفسه کنه امتداد پیدا کرده اومد تا پایین، یعنی کنه این پایین هم یک وجود غلمبه فی نفسه است ولی مرتبط با وجود بالا، مرتبط با وجود بالا، مرتبط با وجود بالا. این خیلی، این تلقی بدوی خیلی زیاد همین جور تلقی میکنه. مثلا اون مثال نورم عجیب تداعی این معنا میکنه، چون بله فی نفسه، من اسمی دیگه فی نفسه، توجه کردید؟ یعنی وقتی اون مثال رو شما میزنید، حتی مثال رو وقتی خوبم میزنید، مثال خوب بزنید یعنی چی؟ یعنی یک نور هستش که داره ضعیف میشه، باز این تداعی همین تلقی رو میکنه. یعنی وجود تشکیکی اسمی، یعنی شما یک وجود دارید که این وجود که فی نفس هستش و حالت اسمیه، مثل طبقه طبقه میمونه، مثل یه پلکانی همجور میاد پایین به این سطح، ولی متصل به هم دیگر. این تلقی هم اگر باشه میشود این فرمایشی که الان صدر مطرح کرد رو معنا کرد. خب تمام طبقات پایین حدود عدمیش رو بریز دور، اون طبیعتش رو واجب الوجود داره. خب این تو کلمات صدرا هم قابل استشمامه، ولی صدرا این رو تعمیق داده. به چه سبب؟ چی؟ نه نه، فقط توضیح. وقتی داره وجودها رو توضیح میده، حالت ربطی آدم ازش احساس نمیکنه. یعنی خیلی زمخته این وجودهایی رو که برای غیر پروردگار تصویر میکنه، خیلی زمخته بدین سب. ولی یک تفسیر دیگر که این خیلی شایع هستش در کلمات صدرا این هستش که ما وجود، یعنی یک وجود واحد ساری تشکیکی به نحو وجود اسمی و ربطی، که فقط در رأسش وجود اسمی ما داریم و بقیه ربطی هن. حالا در بین این ربطی ها چه وضعیتی وجود داره اونم قابل مطالعه هستش، ولی اینجا میشه ربطی. تو این فضا واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات خیلی خوب، یعنی بهتر از موارد قبل درک میشه، چون اصلا تمام این وجودها در دل وجود حق هویت وجودی خودشون رو پیدا میکنن. پس واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات. یک تلقی چهارمی هم صدرا، چهارم میشه یا سوم میشه؟ نه سنخی رو که مال اصلا ما صدرا نیست، این گفتم از بگنم ما صدرا استفاده میکنم، این درست نیست. سوم در بیانات خود صدرا، و اون است که ما اساسا درسته که یک معنای اسمی وجود در نظر میگیره، ولی بقیه حقیقتا اسم نباشن، اینا همه تجلیات ذات پروردگار باشن با همون تلقی که عرفان از این تجلیات داره. در این صورت واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات که بسیار واضح‌تر و روشن‌تر هست، تشریح هم در ظهورات میشه. ببینید بیان ایشون رو، نقدون و تلویحان. وقت ما البته گذشته، انشالله میرسیم نقد و تلویح رو خواهیم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
در فضای همین میشه تشکیک وجود رو بخواد ترسیم کنیم، همین دومی که
فرمودی فرمشه میدن در صدر سه تا. یکیش چی بود؟ وجود اسمی سرایانی. یکی چی بود؟ وجود اسمی حرفی بلد. که حرفی هم واقعا وجود باشه. آره این که اینجا تشکیک چی جوریه؟
هم سوال میرس
بعد اینجا تشکیک چی جوریه؟ مثلا نگاه بکنید، ما یک معنای اسمی داریم و بعدش معنای حرفی داریم. این مراتب بعدی با چه چیزی گفته بشه؟ یعنی مثلا این که ما باید توضیح بدیم، مثلا بگیم که حرفی ضعیف شده، توجه کردید؟ یعنی در خود دنیای معانی حرفی شدت ضعفی در این فضا مثلا ما تصویر بکنیم، یا یه تلقی میگه که اینجوری گفته میشه، میگه اون معنی اسمی، معنی حرفیه، این دو بعدیه حرفیه از این حرفیه، اون بعدی حرفی از این حرفیه، بدین سطح تا پایین بره. یعنی میشه این تلقی رو بحث کرد که کدومش رو آدم ببینید کدوم درسته و حقیقی رو داره. میشه بر اینجوری توضیح داد که هر پایین تری حرفی بالاتره. میشه بر گفت نه، حرفی ها همش از یک سنخه، که این از یه جهت مثلا اون فضای عرفان وقتی ظهور گفته میشه تلقی برقی ها، اون ظهور میشه تشکیکی. یعنی یک ما تو محل برای اول از اسمی به یک وادی میفتیم که اون وادی حالا شکل ضعف پیدا میکنه دیگه، نه حرفی حرفی نه، یعنی بینشون حالت حیث تعلیلی خیلی واضح، یعنی اون حرفی و این نازله حرفی، نازله حرفی اینجوری. حالا چجور باید در واقع عمری من را تصور کرد که نازله حرفی چی میشه؟ یعنی فانی در فانی، فانی در فانی، چیکار باید چجور بشه؟
علامه طباطبایی چطوری مثلا حکر، یعنی هم عینیت و وحدت تو قائل باشه یعنی به صورت وقت سنخی نباشه، هم تشکیک رو در وجود ببره. علامه علیه صدق فرمود است
علامه هم یه وجود حرفی،
وجود حرفی
بله،
حرفی حرفی یا وجودات حرفی.
نه تو این قسمت توضیح نداره، فقط یه توضیح ایشون داره تو همین ناحیه که میگه شما این اشیاء را در مقایسه با حق نگاه بکنید همه حرفی هست، ولی اگه از نگاه حق ببرید و برید داخل فضاشون خودش اسمی میشن. آره. اسمی میشن اون وقت تو این فضا حالات تشکیکی تو بستر همون اسمی که به این لحاظ نگاه شده. خب این البته مشکلاتی رو به همراه داره، ما یه توجیه یعنی یه تبیینی راجبش کردیم که فیلم این دست کم میتونه یه کمی طبیعی، چون نگاه ما که رفتی به واقع نداره، به هر واقع چجوریه این فرد اینجا ساز الله می چیزی آدم
بحث سعدی ها شما فضیلت اینجا شما دلیل می آورد این گروه بحث شما محصولات هم نتیجه می زد که می بود عقب البعض
در بحث عقب البعض اینها من تو ذهنم رسیده بود ولی قبلش فکر نکرده بودم که آیا بیانی که ایشون میاره در واقع اختلاف بین سالب و موزه رو موجبه رو از این جهت بر میداره،
مثلا مشروط مثلا میگه ناظر در این حساب بودن این مشروط
عقل الوضع
بله بله
من
مثلا که مثلا مشروط بگه پس کنید هر سی مرغی مثلا اینجوری نیست، مثلا هیچ سی مرغی مثلا حد کنید نم
تا اون دفاع نداره
چی میگه مثلا اونجا رو چه فضل چی میگه؟
قضیه موجبه؟
نه
یه قضیه موجبه آه ساله ببینید شما
ساله ببینید مثلا هیچ سیمورگی مثلا سه تا فا نده
ها میگه به لحاظ عقدالوضعش موجبه است. وقتی عقدالوضعش موجبه باشه پس باید ذات موضوع باشه، باشه یعنی یا گذشته یا حال یا آینده، اونم که به بیشترات امکانی فارابی میشه
همین که حالت اصلا بلفل دیگه من
میدونم اصلا این که
چون این فارابی این که فرمودید رو میگه در حواسمون رو
به بعد به هم که آدم تقریر جمهور رو میگیره و میپسنده این رو میخواد رد کنه که این حالا باید این هم توضیح داد که چرا چیکار کار کنه
فرمودید که کجا رو ببینیم برای این که
چی رو
این بالفعل و
این رو شرح شمسیه قطب الدین رازی صفحه 252 و صفحه 253 هم بعضی طلبا میخونن اینو قدیم که خیلی میخونن ما نگاه جمع میکنیم
هم بالفعل رو بخواییم متوجه بشیم منظور چی هست این رو
نداریم
باشه اینکه میشه اما در از انهای وجود ممتنه این نسبت به حقیقت واجبیه اینجوری
که برمیاده به اون سبب یه بعضی از انها ممتنه این خداوند متصف است به عدم اون
وقتی خودش ممتنه برای یعنی متصف
رو خود واجب است اون متصف میگه به عدم اون وجودی ها امکانی دیگه حال که امکانی که نداره که یا اون ورش یا این ورش اگه وجودش نمیشه این عدمش این خداوند متصف است وجود ضرورت هم به عدم اون وجود یعنی که در واقع همون عدم اتصاف باری تعالی به اعدام مضاف
عدم کتان چیست؟